بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و قد خفی ذلک علی بعض المعاصرین فزعم جواز اراده القاعده والاستصحاب من و انکر ذلک علی صاحب القوانین فقال ان الروایت یدل علی اصلین احدهما ان الحکم الاولى للاشیاء ظاهرا هی الطهاره مع عدم العلم بالنجاسه و هذا لا تعلق له بمساله الاستصحاب الثانی ان هذا الحکم مستمر الی زمن العلم بالنجاسه و هازا من موارد الاستصحاب و جزئیاته. اقولو لیت شعری مل مشار الیه به قوله هازا الحکم مستمر الی زمن العلم بالنجاسه فا این کانه و الحکم المستفاد من الاصل الاول فلیس استمراره ظاهرن ولا واقعا مغیاب زمان العلم بالنجاسه بل هو مستمر الى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعه ما ان قوله حتى تعلم اذا جعل من توابع الحكم الاول الذي هو الموضوع للحكم الثاني فمن اين يسير مغيابه اولا ولا يعقل كون شيء في استعمال واحد قایتا لحکم و لحکم آخر یکون الحکم الاول المغیا موضوعا له. از خلاصه حرف مرحوم شیخ استفاده شد که ما نمیتوانیم از این روایت هم قاعده طهارت را استفاده کنیم و هم استصحاب الطهاره را، برای این که قاعده طهارت در اون مواردی است که ما شک در طهارت داشته باشیم، مشکوک و طهاره به حسب حکم شرع در ظاهر امر محکوم است به طهارت تا علم به نجاست پیدا بکنیم، و اما استصحاب در اون جاهایی است که اصل حکم طهارت معلوم باشد، مفروغ عنه باشد، مشخص باشه، یعنی واقعا حکم روی موضوع رفته است، منتها حکمم حکم واقعی است. این حکم معلوم واقعی را میگوییم اگر شما دچار شک شدید در ظاهر شرع این حکم را استمرار بدید تا علم به نجاست پیدا بکنید. پس بنابراین فرق بین قاعده و استصحاب این است که در استصحاب حکم اولی مفروغ عنه هست، حکم ثابت روی موضوع قطعی است، اما در قاعده طهارت روی مشکوک ما در ظاهر شرع حکم میکنیم. حالا چجور میشود آدم یه چیزی را هم مفروغ عنه تصور بکنه و هم به حسب ظاهر بگوید این حکم روی موضوع ثابت؟ منتها بعض از بزرگان که حالا مراد فاضل نراقی باشه یا مراد صاحب فصول باشه، این کتابهای فرائدی که جدیداً تصحیح شده است، منم موفق نشدم که به خود فصول مراجعه کنم، میگن این حرف مال صاحب فصوله، صاحب فصول آمده است اشکال کرده است بر صاحب قوانین و ایراد گرفته است بر صاحب قوانین که چرا شما میگید نمیشود از این روایت در استعمال واحد هم قاعده طهارت استفاده بشه هم استصحاب الطهاره. ما از این روایت هم قاعده را میتوانیم استفاده کنیم و هم استصحاب را. با این بیان ایشون فرموده است که یک فراز این جمله اینه: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. یعنی کل مشکوک طهارت و نجاسه، هر چیزی که حکمش برای شما روشن نیست، این به حسب ظاهر شرع طاهر است تا اینکه شما علم به نجاست پیدا بکنید. باز از همین معنا این جمله را هم استفاده می کنیم که این حکمی را که ما الان گفتیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حکم استمرار دارد تا زمانی که شما علم به نجاست پیدا بکنید. روی اون وجه اول قاعده طهارت را استفاده می کنیم و روی این وجه دوم استصحاب الطهاره را. شیخ می فرمایند ما واقعا نمی فهمیم منظور صاحب فصول را. این که ایشون اشکال کرده اند بر صاحب قوانین و فرموده اند اشکالی ندارد که ما اولا و به ذات بگوییم حکم ظاهری این شیء طهارت است حتی تعلم، و بعدا بیاییم بگیم این حکم طهارت استمرار دارد تا زمانی که شما علم به نجاست پیدا بکنید. شیخ از ایشون سوال میکنن، میگن این که شما میفرمایید این حکم استمرار دارد، مرادتون از این حکم همین حکم ظاهری است؟ یعنی ما که میگیم مشکوک و طهارت طاهرون، این طاهر حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ حکم ظاهری. میخواهید بگید این حکم ظاهری استمرار دارد تا شما علم به نجاست پیدا بکنید؟ این معقول نیست. برای این که حتی تعلم تو خود همون حکم اولی هست. معصوم گفت بله، اگر حتی تعلم مال جمله اول نبود و می گفتیم کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، حتی تعلم را آورده است برای افاده استصحاب چیزی، اما وقتی حتی تعلم قید برای همون کل و مشکوک طهارت و نجاسه شد و میگیم هر مشکوک و طهاره و نجاسهی در ظاهر شهر الالعبد حکم طهارت نداره، این حکم ظاهری ما به طهارت تا وقتی است که علم به نجاست پیدا نکنیم. اگر علم به نجاست پیدا کردیم دیگه این حکم عرشبت که از بین میره. خب اگر این باشه، ما از شما سوال میکنیم، میگیم این که شعر گفته از هر مشکوک و طهارهی به حسب ظاهر محکوم است به طهارت تا علم پیدا بکنید، این یه حکم کلی هست یا نیست؟ ما نمیتونیم برای این حکم کلی یه غایتی فرض کنیم و یک عمدی فرض کنیم. از این طرف معذرت میخوام اگر جسارت نباشه دوستان یه مقدار تشبیه جلوتر که این درم بسته است، من معذرت میخوام، من شرمندم بعضی آقایون دم در نشستن که ببخشید. پس از اول حکم مقیا به این غایت هست و این حکم مقیا به این غایت دیگه نمیشود این حکم استمرار پیدا بکند تا زمان علم به نجاست. یکی از احکامی که در شریعت اسلام به نحو حکم کلی جعل شده است و وضع شده است طهارت الاشیاء المشکوکه حتی تعلم، این حکم ابدی است، این حکم الی یوم القیامه است، مگر اینکه شارع بیاد و این حکم را چکارش بکنه؟ نسخش بکنه. می توانیم بگیم کل شیء طاهر حتی تعلم، هذا الحکم مستمر حتی ینسخ، این حکم بیاد و منسوخ واقع بشه، یا نعوذ بالله بشر نسلش منقرض بشه و قیامت برپا بشه. اما این که بیاییم بگوییم این حکمی که از ناحیه شهر صادر شده است و خودشم از اول مقیا به غایت حتی تعلم بوده، بگوییم این حکم استمرار دارد تا شما علم به نجاست پیدا بکنید اصلا معنای معقولی نداره. این اولا. و ثانیا این حتی تعلم قید برای همون قاعده طهارته. ما اگر از روایت قاعده طهارت را هم استفاده کنیم حتی تعلم می شود چی؟ قید برای او. و اگر بخواهیم با این روایت استصحاب و طهاره را هم استفاده کنیم مجبوریم این غایت را غایت حکم استصحاب هم قرار بدیم، در حالی که حکم اولی موضوع است برای حکم دوم و حکم دوم محمول است برای او و در جای خودش ثابت شده. اثبات و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اول باید مثبت له تحقق پیدا بکنه تا بتوانیم چیزی را روی او ثابت بکنیم. تا حکم طهارت روی اشیاء مشکوک تحقق پیدا نکند نمیتوانید بگید هذا الحکم یستمر رو حتی تعلم. پس این که شما حکم به استمرار میکنید اول باید موضوعتون محقق باشه، موضوع هم باید با جمیع قیودش محقق باشه و یکی از قیودش حتی تعلمه. پس این حتی تعلم هم باید مقدم باشد و هم باید مؤخر باشد، چون قید برای حکم استصحابه باید مؤخر باشه، چون قید برای قاعده طهارته که موضوع برای استصحابه باید مقدم باشه و این هم معقول نیست. پس اگر مراد مرحوم صاحب فصول از این که فرمودن ان هذا الحکم یستمر، اگر مرادشون به این حکم همون حکم ظاهری ثابت روی اشیاء است که مفاد قاعده طهارته، این دو اشکال برش وارده. اما اگر نه، مرادشون از هذا الحکم حکم ظاهری نباشه بلکه چی باشه؟ حکم واقعی باشه. یعنی اگر چیزی واقعا محکوم به طهارت شد و حکم طهارت روی او ثابت شد، این حکم استمرار دارد تا آدم علم به نجاست پیدا بکنه. خب اگر این باشد اون وقت ازش چی فقط استفاده میکنیم؟ استصحاب. دیگه از قاعده طهارت بحثی نیست، برای اینکه قاعده طهارت مال جایی بود که اصل حکم میخواستیم اثبات بکنیم و اینجا اصل حکم ثابت شده است. میگیم که این حکمی که ثابت شده، این حکمی که مفروغ عنه، این حکمی که قطعا هست، این حکم استمرار دارد تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. پس اگر مراد شما از هذا الحکم ظاهری باشد، اون دو اشکال برش وارده. اگر مراد حکم واقعی باشد، ارتباطی به قاعده طهارت پیدا نمی کند. و شیخ می فرماید به نظر من اون چه مرحوم صاحب فصول را دوچار اشتباه کرده است و دوچار سردرگمی کرده است این که مورد قاعده طهارت اعم و مطلقاً هست از مورد استصحاب. در جاهایی که ما قاعده طهارت رو جاری می کنیم ممکنه اونجا مستصحب و طهاره هم باشه. پس چون مورد اعم بوده است، خیال کردن که حالا که روایتی آمد و قاعده طهارت را بیان کرد پس استصحاب را هم برای ما بیان کرده، ولی اعم و مورد بودن که ملاک نیست. منات حکم ملاکه و منات حکم در قاعده طهارت ثبوت الحکم روی شی ظاهرن و منات الاستصحاب استمرار و شی ثابت تا این که آدم به اون غایت برسه. اونی که برای ما ملاک هست منات حکمه و قاعده طهارت و استصحاب و طهاره از حیث منات با هم متباینن. اون یکی مفروغ عن گرفته از حکم را، این میخواد حکم را ظاهرا ثابت بکنه. بله از نظر مورد می توانیم بگوییم که موارد قاعده طهارت اعم مطلق هست از موارد استصحاب الطهاره. چند خط چند خط بخوانیم که انشالله. بله؟ چرا؟ چرا؟ بله 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 میگیم اون حکم واقع را بگو هست، اون حکمی که واقع بود و مفروغ عن بود اگر شما علم داشتی چه میکردی؟ همون کار را الان هم بکن. پس اصل حکم مفروغ عنه. در وقتی من علم داشتم قطعا این حکم بود، الان شک دارم. روایت آمده است میگه حالا که شک داری همون حکم واقعی را شما بیار، تا حالا بیار تا شما علم بنیازت پیدا بکنی. اما قاعده طهارت این نیست. میگه هر کجا شما شک در طهارت و نجاست پیدا کردی به حسب ظاهر بگو هازا طاهرون، کاری با حکم واقعی نداره. این دوتا از یه سمنات خیلی با هم فرق دارن. حالا این آیت بفرمایید. وقد خفیه ذالک، این که استصحاب و قاعده طهارت جامعی بینشون نیست و نمیشود از یک لفظ هر دو معنا را استفاده کرد. قد خفیه علی بعض المعاصرین، بر بعض از معاصرین ما مخفی مانده. فزعم، ایشون گمان کرده جواز ارادت القاعده و الاستصحاب. گفته است می توانیم از این روایت هم قاعده طهارت را استفاده کنیم و هم استصحاب را استفاده کنیم معن. و انکر ذلک علی صاحب القوانین، و این عدم الجواز را که صاحب القوانین گفت نمی شود، این عدم الجواز را انکار کرده. گفته از صاحب قوانین ما تعجب میکنیم که چگونه ایشان عرشبت که من کرده است که از یک لفظ ما هر دو معنا را استفاده کنیم. فقال، بعد برای توجیه حرف خودش فرموده ان الروایت یدل على اصلی، روایت دو تا اصل را بر ما اثبات میکنه، یکی قاعده الطهاره و یکی استصحاب الطهاره. اما قاعده اینه ان الحکم الاولی، حکم اولی للاشیاء ظاهرا، حکم اولی برای اشیاء. کدوم حکم؟ حکم واقعی، حکم ظاهری. بله حکم ظاهری. ان الحکم الاولی للاشیاء ظاهرا هی الطهاره، این طهارت هست مع عدم العلم بالنجاست. تا چه این حکم ظاهری هست؟ تا علم به نجاست نباشه. و هازا لا تعلق له به مسئله الاستصحاب، این همون قاعده طهارته، ارتباطی با استصحاب نداره. اما اصل دومی که از این روایت استفاده می شود این که همین حکم ظاهری که روی اشیا ثابت شد، این استمرار دارد تا اینکه شما علم به نجاست پیدا بکن که میشه بعد استصحاب. ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه و هذا من موارد الاستصحاب و جزئیات الاستصحاب. انتها حرف مرحوم صاحب فصول. اقولو لیت شعری، ای کاش میدانستم این هازا الحکم، این اسم اشاره، اشاره به چه حکمی است؟ همین حکم ظاهری است یا حکم واقعی؟ اگر حکم ظاهری باشد دو تا امتناع لازم میاد، اگر حکم واقعی باشد ربطی به قاعده طهارت نداره. لیت شعری، مل مشار الیه به قوله هازا الحکم، این که ایشان فرمود این حکم، مرادش از این حکم کدامه؟ آیا هذا الحکم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه؟ فان کان هو الحکم المستفاد من الاصل الاول، اگر مراد اون حکمی باشد که از قاعده طهارت استفاده شد، که اون حکم چی بود علما؟ حکم ظاهری. اگر حکمی بود که از اصل اولی استفاده شد، این حکم لیس استمراره ظاهرن، استمرار این حکم در ظاهر مغیاب غایت نیست. تازه اگر غایت هم بپذیرد، غایتش چیه؟ غایتش نسخه. یعنی یکی از احکام شریعت این است که هر مشکوک و طهاره حتی تعلم پاکه. این کل مشکوک طهاره حتی تعلم پاک، این مستمرون الی یوم القیامه، منتها بله ناسخی بیاد و این را نسخش بکنه، با نسخ می شود مغیاب غایت بشه. پس بنابر این استمرار این حکم ظاهرن و استمرار این حکم ظاهری واقعا، این لیس مغیاب زمان العلم به نجاست، نمی شود مغیاب زمان علم به نجاست بشه. بل هو، بلکه این حکم ظاهری مستمرون الازمن نسخ هازل حکم شریعه، تا اینکه این حکم نسخ بشه. این یکی از احکام شریعت، این اولا. و ثانیا حتی تعلم قید برای قاعده هست، اگر قید برای حکم استصحابی هم باشد، باید این حتی تعلم هم مقدم باشد و هم چی باشه؟ مؤخر. و اینم ممتنه. دقت بفرمایید. علاوه بر این عرشبت که ما ان قوله حتی تعلم اذا جعل من توابع الحکم الاول، اگر از توابع حکم اول که قاعده طهارت استفاده می کرد که همون حکم ظاهری باشد، اگر از توابع حکم اول باشد، اون حکم اولی که الذی هو الموضوع للحکم الثانوی، اونی که صغرا بود برای کبرایی که استصحاب بود، این وقتی از توابع حکم اولی شد، اون حکم اولی که هو الموضوع للحکم الثانی، اول گفتیم کل شیء طاهر حتی تعلم، بعدن گفتیم این طاهر مستمرون حتی تعلم، پس این طاهری که اونجا محمول بود در دوم شد چی؟ شد موضوع. این حتی تعلم که از توابع حکم اول است، این حکم اولی که الذی هو الموضوع للحکم ثانی، موضوع حکم ثانی قرار گرفته است، فمن عین یسیر الثانی مغیابه، چطوری می شود که دومی هم بیاد مغیای به این بشه، در حالی که این قید برای موضوع دومی است و دیگه نمی شود قید برای حکمم باشه که یه چیزی هم مقدم باشه هم مؤخر باشد. از لا یعقل کون شیئن فست امال واحد، نمی شود یک چیز که حتی تعلم باشد در استعمال واحد غایت برای حکمی باشه و غایت برای حکم دیگری باشد که حکم اول موضوع است برای این حکم دومی. نمی شود اینطور، یعنی باید هم مقدم باشه هم مؤخر. از لا یعقل، تقدم الشیء علی نفسه لازم میاد، از لا یعقل، زیرا معقول نیست که ما بیاییم و یک چیزی را قید برای حکمی قرار بدهیم و بعد از آنی که قید برای او قرار دادیم، غایت برای حکم دیگری هم قرار بدیم که اون حکم دیگر محمول اون حکم اوله و حکم اول موضوع این حکم دومه. نمی شود یه چیزی هم قید موضوع باشه و هم قید چی باشه و هم قید محمول باشه، این امکان نداره. فست اعمال واحد غایتن لحکمن و لحکمن آخر، و غایت برای حکم دیگری هم باشد که یکون الحکم الاول المغیا، اون حکم اولی که غایت دار بود حتی تعلم، این موضوع برای حکم دومی بود. امکان ندارد این غایت هم غایت موضوع باشه و هم غایت محمول باشه. بگیر زیدون قائمون، اگر شما یه تابعی برای قائم آوردید، تابع بعد از خود قائمه دیگه، و چه وقت میتونید بگید زیدون قائمون؟ وقتی ثبوت زید قبل از قائم بودن چی باشه؟ محرز باشه، قطعی باشه، چون ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. پس اگر مراد حکم ظاهری باشد، چند تا اشکال بهش وارد شد ایها العلماء؟ دو اشکال. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که نمی شود حتی تعلم غایت برای عرصود که حکم استصحابی باشه. چرا؟ برای اینکه اون حکم اول غایتش نسخه یا غایتش قیامته. نمیتونیم بگیم این حکم ظاهری استمرار دارد تا شما علم. حکم ظاهر خودش مغیاب علم به نجاست بود دیگه. حالا بیان بگیم که این حکم واقعا استمرار دارد تا شما علم پیدا. نه، این حکمی است که تا قیامت استمرار داره یا تا وقتی که نسخ بشه. اشکال دوم همین که حتی تعلم باید هم قید برای محمول باشه و هم قید برای موضوع باشه، این هم امکان نداره. ولی اگر مراد ایشان از این حکم حکم واقعی باشد و ان کان هو الحکم الواقعی، اون حکم واقعی که معلوم است، یعنی طهارت روی شیئی واقعا ثابت شده، منم علم بهش پیدا کردم، اما علم من در روز یک شنبه بود و امروز روز دوشنبه است، روز شنبه طهارت واقعی روی صوب ثابت بود، الان شک دارم، استصحاب میگد اون حکم واقع را در ظاهر شما بیار تا وقتی علم به نجازت پیدا بکنی. اگر این باشه که این همون استصحابه دیگه، ربطی به قاعده طهارت نداره. و ان کان هو الحکم الواقعی المعلوم، یعنی ان الطهاره اذا ثبت واقعا فی زمانه، اگر طهارت واقعا ثابت شد، فهو مستمر، این طهارت مفروغ عن و این طهارت ثابت مستمر، اما نفل واقع، استمرارش استمراری است. همطور که اون آقا فرمودن، بالاخره ما از اصول حکم چی استفاده میکنیم؟ حکم ظاهری. مستمر فی ظاهر الی زمن العلم بالنجاسه، اگر این باشه فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار ظاهری، ما در ظاهر استمرار میدیم، اما چیزی را استمرار میدیم؟ طهارتی که در ظاهر بادی، طهارتی که در واقع بوده است، طهارت واقعی ما در ظاهر استمرار میدهیم، فیما در اون چیزی که علم ثبوت و طهارت لهو واقعا، طهارت برای او واقعا ثابت شده بوده است، فی زمانه. اگر این باشد عشبت که فعین هازام بیان اصل قاعدت تحار، از شما چیزی افر؟ فعین هازاز از شما چیه؟ فعین هازام بیان قاعدت تحاره، این چه ربطی به قاعده تحارت دارد؟ من حیث و حیه عشبت که لشیء المشکوک من حیث و هو مشکوکون، و منشأ الاشتباه، منشأ اشتباه صاحب فصول و بعض بزرگان دیگر مثل فاضل تونی، عرشود که فی هذا المقام ملاحظت و عموم القاعده لمورد الاستصحاب، دیدن قاعده از حیث مورد اعم از استصحاب مستصحب و طهاره را هم شامل می شود، و لذا خیال کردن که هر دلیلی که قاعده را اثبات کرد استصحاب را هم اثبات میکنه، در حالی که اعم و مورد بودن یک مسئله هست، ملاک حکم و منات حکم مسئله دیگری است. از حیث منات استصحاب و قاعده با هم چی هستن؟ متباین هستن، چون در قاعده مشکوک و طهارت میگیم ظاهرن حکمش اینه، مستصحب میگیم که حکم واقعی را شما استمرار بده تا اینجا، پس باید مفروغ عن بودنش ثابت باشه. بنابراین فیتخیل گمان شده است که هر کجا حکم قاعده بود استصحاب هم میشود اونجا را اثبات کرد. عرض شود که فیتخیل گمان شده است و تصور شده است، البته تصور تصور باطلی است، عرض شود که عموم القاعده لمورد الاستصحاب فیتخیل ان الروایه تدل على الاستصحاب. و قد یقال و بعضی وقتا گفته می شود ان دلالت الروایت على طهارت این، و قد یقال هم غلطه. بله چی از شما؟ وقد عرفته و شما سابقا دانستید ان دلالت الروایت على طهارت مستصحب الطهاره، گفتیم دلالت بر طهارت مستصحب الطهاره غیر دلالت روایت هست بر اعتبار استصحاب قاعده طهارت، مستصحب الطهاره را هم میگیره اما نمیخواد اعتبار استصحاب الطهاره را هم اثبات بکنه. و شما سابقا دانستید و برای شما مفصل شرح دادیم ان دلالت الروایه على طهارت مستصحب الطهاره، اگر قاعده طهارت مستصحب الطهاره را هم شامل شد این غیر دلالت ها غیر از دلالت روایت است على اعتبار استصحاب الطهاره که استصحاب باشه. و الا ما سابقا گفتیم قاعده طهارت را حتی در مستصحب النجاسه هم چه کار میکنیم؟ جاری میتونیم بکنیم، اون تا حال جلوشا میگیریم با استصحاب. و الا فقط اشرنا الى ان القاعده یشمل مستصحب النجاسه ایضا کما سیجیب. و نظیر ذلک، نظیر همین خلطی که برای صاحب فصول پیش آمده است، ما صنعه صاحب الوافیه، فاضل تونی دچار اشتباه شده، ایشون در باب استصحاب روایات اصالت الحل را آورده در حالی که اصالت الحل هم این قاعده طهارته، هر مشکوک الحلیت والحرمه را میگه حکمش اینه، حیث ذکر روایات اصالت الحل الواردت فی مشتبه الحکم والموضوع فی هذا المقام ثم علی هذا کان ینبغی. حالا که شما ادله حل را آوردید، ادله قاعده طهارت را هم آوردید، خوب بود ادله براءت هم می آوردید و ادله همه ارشوت که قواعد کلی فقهی را می آوردید. ثم علی هذا کان ینبغی ذکر و اصالت البراءه لانها ایضا متصادقت مع الاستصحاب، می شود ما جای اصل براءه جاری کنیم در حالی که استصحاب البراءه هم داریم. امروز روز آخر شعبان است یا روز اول ماه رمضان، براءت میگه چه؟ میگه شما شک در وجوب دارید، باید بگی چی؟ واجب نیست. از اون طرف قبل از آنی که شما بالغ بشید روزه بر شما واجب بود یا واجب نبود؟ همون استصحاب عدم را جاری میکنیم. پس میتونیم ما در خیلی از مواردی که اصالت البراءه داریم استصحاب البراءه هم داشته باشیم، مثل حلیت فرق نمی کند دیگه. در اونجا مثلا کل شیء لک حلال، میگه هر چیزی بر تو حلاله، خب این قاعده حل با استصحاب الحل هم میسازه. الان آب انگوریست، انگور بوده، شک دارم آیا خمر شده است یا نه، شک دارم باید بگم چیه؟ این حلال دیگه خوردنش. از اون طرف میگم تا دیروز این آب انگور بود، سرکه بود، الان شک دارم آیا منقلب شده است یا نه به شراب، استصحاب میکنم چی را؟ عدم الانقلاب را. پس میشود در جاهایی که اصالت الحل داریم ما استصحاب الحل هم داشته باشیم و در اصالت البراءه اصل براءت هم داشته باشیم، یعنی استصحاب البراءه لانها ایزن متصادقتون مع الاستصحاب من حیث المورد. فتحقیق، تحقیق مطلب این است که بگوییم ان الاستصحاب من حیث هو، استصحاب من حیث هو هم مخالف است با قاعده براءت، هم مخالف است با قاعده حل، هم مخالف است با قاعده طهارت، چون همه اونها مال جایی بود که ما در اصل حلیت و حرمت چی داشته باشیم؟ شک داشته باشیم، و استصحاب مال جایی است که اصل حرمت یا حلیت قبلا چی باشه؟ ثابت شده باشه. پس اون چه که برای ما به دست میاد این است که ان الاستصحاب من حیث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءه والحل والطهاره و ان تصادقت مواردها، اگر چه مواردشون با هم تصادق بکنه، یعنی یه جاهایی که ما قاعده حل داریم مستصحب الحل هم داشته باشیم. فثبت من جمیع ما ذکرنا ان المتعین حمل الروایت المذکوره علی احد المعنیه، یا روایت رو باید بر قاعده طهارت هم کنیم یا بر استصحاب، حالا کدومش بهتره علمای اعلام؟ اگر ما باشیم و ظاهر روایت کل شیء طاهر، ظاهرش این است که هر چیزی که شما در طهار و نجاست تو شک دارید این طاهره، نمیخواد اگر تجگه طهارتش مفروغون ان هست استمرار داره. پس بنابراین یکی از دو معنا را باید از روایت استفاده کنیم، یا قاعده طهارت و یا استصحاب الطهاره و ظاهر و ارادت القاعده، اونی که ظاهر هست این که ما از روایت قاعده طهارت را استفاده کنیم، نظیر و کل شیء لک حلال لان حمله علی الاستصحاب، اگر بخواهیم خبر را بر استصحاب هم کنیم، حمل الکلام باید کلام را هم کنیم بر جایی که خصوص استمرار مشکوکه، نه اصل الحکم، و الا اصل الحکم چیه؟ مفروغننه. در حالی که کل شیء لک طاهر میخواد بگد الان طهارت را من دارم جعل میکنم و این با قاعده میسازه. عرض شود که و فی ما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر، از ظاهر الجمله الخبریه اثبات و اصل المحمول للموضوع، اصل طهارت را برای اشیا میخواهیم اثبات کنیم، لا اثبات و استمرارهی فی مورد الفراغ عن ثبوت اصله. نعم قوله حتی تعلم یدلو که این دیگه باشه برای فردا انشاء.